أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در ذیل چهارمی مسئله از مسائل فصل نهم چند فرع را مرحوم شیخ مطرح کردند. بسیار از این فروع برابر با کتاب شریف جواهر است. یکی از اون فروع این است که این که در روایات آمده بیع قبل از قبض منهی است، حالا یا نهی تحریمی کما ذهب الیه بعض، یا نهی تنزیهی کما هو الحق. منظور از این بیع قبل از قبض چیست؟ یعنی ایقاع عقد بیع بر چیزی که مقبوض نیست، یا نه تشخیص مبیع کلی بر شیئی که مقبوض نیست. تشخیص معناش این است که قبلا کسی یه بیع کلی کرد، مبیع کلی را به دیگری فروخت، باید اون مبیع کلی را شخص بکند و تحویل خریدار بدهد. اگر اون کلی که در ذمه است او را به وسیله فرد غیر مقبوض شخص بکند که می شود تشخیص الکلی به فرد غیر مقبوض، این هم مشمول اون نهی است یا نه؟ این بی نیست، عقد بی نیست، ولی کلی را در ضمن یک فرد معین مشخص کردن است. فرمود فیه وجهان: ظاهر نص و فتوا این است که مشمول نیست، زیرا نص بیع را نهی کرده است. فتوای اصحابم این است که بیع غیر مقبوض نارواست، این که بیع نیست. بیع ظهور دارد در همون انشاء و ایجاب و قبول آنندان. و از جهت دیگر شواهد روایی تأیید می کند که محور بحث اعم از ایقاع بیع است. یک، تشخیص مبیع کلی در ضمن فرد معین است. دو، اومد روایات را ارزیابی کردن و خواستن نتیجه بگیرن که منظور از این نهی که فرمود بیع قبل غیر مقبوض منهی است ایقاع بیع است، یا اعم از ایقاع بیع و تشخیص مبیع کلی در شخص معین. یکی از شواهدی که ایشون اقام میکنن میگن منظور از این بیع منهی ایجاد عقد بیع است، این است که در همون نصوص بیع تولیه را استثناء کردن. ما از استثناء میفهمیم مستثنا من ایقاع عقد است، نه اعم از ایقاع عقد و تشخیص مبیع، زیرا در اون نصوص دارد که شما اگر به نحو بیع تولیه بیع بکنی عیب ندارد، اگر به نحو بیع تولیه نباشد منهی است. بیع تولیه آن است که در هنگام انشاء و ایجاد عقد شخص بگوید خرید بخرید میفروشم، در قبال بیع مرابحه که بگوید 10% مثلا سود میبرم، در قبال بیع مواضعه که بگوید در اثر شکست قیمت در بازار من 10% تخفیف میده، یا بیع مساومه که اصلا ذکر خرید و سود و زیان اینها مطرح نکند، بگوید این کارا رو من این مقدار میفروشم. بیع تولیه که قسمی از اقسام چهارگانه بیع است، این است که فروشنده به خریدار بگوید خرید بخرید میفروشم. چون در این نصوص ناحیه بیع تولیه استثناء شد، ما به قرینه استثناء میفهمیم که مستثنا من ایقاع العقد است، نه اهم از ایقاع العقد و تشخیص مبیع در ضمن کلی. این فرمایش ایشون گرچه به عنوان استدلال نیست ولی تام نیست، این میتواند یک ظهور اجمالی بدهد، چون این دلیل تامیز هست هم که نیست. حالا اگر اعم بود و یک قسم استثناء شد، این استثناء دلیل نیست بر اینکه مستثنا من خصوص ایقاع عقد است. اگر محور بحث اعمی از ایقاع العقد و تشخیص المبیع الکلی بود، این یک. بیع طولیه از این اعم استثناء بشود. دو، این نشون نمیداد که مستثنا به محور بحث خصوص عقد است، که ما باید از راه‌های دیگر بفهمیم که محل بحث چیه. برای تشخیص این که محل بحث خود عقد است یا اعم از ایقاع عقد و تشخیص مبیع کلی در ضمن شخص معین، ما از اون شواهد و سوابق و لواحق و همراهان عقد میفهمیم که معیار چیست. مثلا در جریان بیع وقتا ندا که گفته شد اذا نودی لصلات من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله و ذروا البیع، ما میفهمیم که خصوص ایقاع عقد معیار نیست. منظور این است که وقتتون رو صرف نکنید، به نماز جمعه بپردازید. خواه به صورت ایقاع عقد بیع باشد که زمان میبرد، یا نه یه مبیع کلی را که قبلا فروختید الان بیستید، اون کلی را در ضمن شخص معین کنید و به خریدار بدید، یا نه اصلا بیع نباشه، عقد اجاره، مضاربه یا عقود دیگر باشه. از هر کدام از اینها باشه ممنوع است، برای اینکه معیار این است که شما وقت صرف نکنید، فقط به نماز جمعه پردازید. منتها بیع چون مهمترین عنصر اقتصادی است، او رو ذکر کرده. اینی که در سوره نور فرمود رجال لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون ولا بیعون ولا مضاربتون ولا اجارتون ولا مساقاتون ولا مغارستون، همه رو شامل میشه. منتها بیع چون مهمترین کار از کارهای اقتصادی و تجاری است، او رو ذکر میکنن. اینجا میفهمیم طبق قرائن همراه که ذر البیع یعنی وقت رو برای غیر نماز جمعه صرف نکن. این دلیل داریم. یه وقت از گفتن که ایقاع عقد، نه ایقاع، گفتن عقد در قمر و عقرب مثلا مکروه است یا نارواست، میمنتی ندارد. این حالا که در خصوص عقد نکاح است، نه ام. اگر یه هم چیزی در بار بیع هم وارد بود، معلوم بود محور نهی اون انشاء است. اعم از انشاء و تشخیص اون مبیع کلی در ضمن فرد معین نیست. این ما میفهمیم. بنابراین اگر چنون چه یه همچین نهی در حال احرام وارد میشد، در حال احرام سخن نهی از بیع نیست، در حال احرام نهی از عقد نکاح هست. حالا عقد نکاح را گفتن در حال احرام نکنید، ایقاع نکنید. اگر یه همچین نهی در حال نهی از بیع در حال احرام بود، اون معلوم بود که خود عقد را میگیرد، اعم از عقد و تشخیص مبیع کلی در ضمن شخص معین رو نمیگیرد. نمیخواد بگید وقت صرف نکنید، این عقد نکنید. و اگر یه وقتی هم هیچ قرینه او را همراهی نکرده بود، به همون ظاهر لفظ پسنده میکنید. این از که از کیفیت قرائن همراه میشود فهمید که منظور خصوص ایقاع عقد است یا اعم از ایقاع عقد و تشخیص اون مبیع کلی در ضمن فرد معین. یک مطلب دوم، اونچه را که مرحوم شیخ اخیراً بهش پرداختن که منظور از این نهی تحریمی فساد در معامله است، و اونچه که مرحوم آخون رضوان الله در تلیعه امر فرمودن که این نهی ها که وارد شده اگر الزامی باشد ارشاد به فساد است، و معنای نهی در معاملات فساد است، این نیست که این نهی دلالت میکند بر فساد، بلکه چون امر و نهی که امر برای وجوب است، نهی برای حرمت است، این که حقیقت شرعیه یا متشرعیه که نیست، این بر فضای عرف است. عرف از دستور لزوم اطاعت میفهمد، از نهی انزجار میفهمد. همه معنا رو شارح هم در محاوراتش امضا کرده. در معاملات وقتی قانون دادن که این کار را نکنید، این کار باطل است. شارح هم که میفرماید لا تبع ما لیس عندک، یعنی نکن که نمیشود، نه اینکه اگر یکی مال را که نداره فروخته گفت به تو، مثل دروغ معصیت باشد یا مثل غیبت حرام باشد. حرمت معاملات این چنینی عبارت از فساد اوست. لا تبع مال سنده، یعنی نکن که نمیشه. اشاره مرحوم فرموش مرحوم آخوند این بود، آنچرا که مرحوم شیخ در پایان بخشش بهش رسیدن که این نهی تحریمی دلالت بر فساد دارد، حکم وضعی است، یک. و مرحوم آخوند در تلیع امر فرمودن که نهی در اینجا اگر الزامی باشد ناظر به فساد معامل است، نه حرمت تکلیف، دو. و سیدر استاد رضوان الله تعالی همراه با مرحوم در بخش پایانی شیخ و مرحوم آخوند رضوان الله علیهما فرمودن اگر این نهی حرمت باشد ناظر به وضع سه، همه اینها برکات فرماش برام صاحب جواهر است. ایشون در جواهر به صراحه بیان کردن که ما این حرفا رو تو اصول گفتیم، منتها صاحب جواهر تمام همتشون رو گذاشتن برای دور فقه کامل. این یه تعارفی نیست، یک تعریف عادی نیست که انسان بگوید صاحب جواهر نابغه در اصل خودش بود. این بدون برکت اهل بیت شدنی نیست. شما ببینید این 40 جلد جواهر فولاد ریخته این بزرگوار، سربه عبارتش قرص محکم مستدر. الان شما ببینید لجنه های فراوان 40 نفری 5 نفری هستن میخوان 3-4 جلد کتاب علمی، یعنی علمی مقالات رایج داره، فراوان و مبذوله. اما یک کتاب علمی که سالها بمونه به مجتهدان با عنایت روش کار بکنن، خب کمه همچی کتاب دیگه. ایشون میفرمایند این حرفا رو ما تو اصول گفتیم. تمام تلاش و کوششش مرحوم صاحب جواهر این است که اصول رو حفظ کرد، یک، اون رو به عنوان حرفه قرار نداد، دو، سه، یعنی سه، اون رو تو فقه کاملا پیاده کرد. ولتا فقهش اصولی است نه اخباری این چهار. و فرمود ما رو تو اصول گفتیم. بعدها مرحوم شیخش استفاده میکنه، آخوند استفاده میکنه، سیدان استاد استفاده میکنه. بارها این قصه رو به عرضتون رسوندیم. شیخ استاد مرحوم های آمونی بزرگ ها یعنیش منطقی که هم مرحوم آغازیار رضوان الله علیه در اجازه اجتهادشون نوشتن کف و المجتهدین العظام، هم مرحوم های نانی در اجازه اجتهادشون نوشتن صف و طول مجتهدین العظام. این تقریرات ایشون در مکاسب مرحوم نانی که جامعه درس این چاپ کرده، این تقریز مرحوم نانی هست. ایشون میفرمود که من از استادم مرحوم اشرف عبدالنبی، چون اون وقت تهران محور علمای بزرگ بود، گرچه الان هم هست، از مرحوم اشرف عبدالنبی شنیدم که مرحوم اشرف عبدالنبی فرمود، مرحوم شیخ انصاری گفت است که من هیچ مطلبی بهش نرسیدم الا اشار الیه صاحب الجواهر به نفی او اثبات، من یه چیز نو و تازه‌ای که مال خودم باشه نیست، هر چرا که آوردم صاحب جواهر بهش اشاره کرده، حالا یا نفی کرده یا اثبات کرده، الا اشار الیه صاحب الجواهر به نفی او اثبات. انس شما بزرگواران هم قبل از مکاسب، قبل از کفایه، قبل از کتاب دیگه باید به جواهر باشه، از اونجا انشاءالله منتقل میشید به مکاسب اینا. مرحوم صاحب جواهر تو جلد 23 جواهر صفحه 169 فرمود این نهی ها دلالت بر فساد دارد، چون که ما در اصول مشخص کردیم و کیف کان فالظاهر البطلان علی القول بالحرمه، چه این که لما تحقق فی الاصول من اقتضاء الفساد عرفن اذا تعلق بالمعامله فما فی المختلف من انه یعصم خاصتن بناء على عدم اقتضاء النهی الفساد فی المعامله قد تبین ضعفه فی الاصول. اون چرا که مرحوم علامه در مختلف فرمود که این ظاهر نهی حرمت است و دلیل بر فساد نیست، نهی اقتضای فساد ندارد، در فن اصول ضعف این کتاب روشن شده است. حتی تبین ضعف و فی الاصول هازا کله ازا اراد بیع منتقل ایلیه بالبیع قبل قبضهی. قرار این نفته مرحوم صاحب جواهر است. اما حالا اون چرا که مرحوم شیخ بهش پرداختن، مرحوم شیخ رضوان الله علیه دو سه فرق اساسی بار تعبیر روایی دارد. وقتی مرحوم شیخ وارد مسئله میشه که اگر کسی قبلا بیع کرده به نحو سلف کلی فروخت که در ذمه اوست باید به خریدار تحویل بده، یک کالایی نصیب او شده و اون کالا را قبض نکرده، آیا میتواند اون کلی که در ذمه اوست اون را تشخیص کند، یعنی اون کلی را در ذمن شخص معین قرار بدهد که اون شخص را قبض نکرده؟ آیا این بیع غیر مقبوض است یا نه؟ این مسئله رو مرحوم صاحب جواهر مبسوطا مطرح کرده که الان بهش اشاره میکنیم. تمام این 3-4 صفحه که مرحوم شیخ بحث کرده، فرمایش مرحوم شهید که گفت این من لطائف الفقه هست، از دروس شهید، بعد نقد شهید ثانی در مسالک، بعد جنبنده نهایی خود شیخ که همه در این چند صفحه آمده، اینا تقریبا بلکه تحقیقا مسبوق است به همین چند صفحه فرمایش مرحوم صاحب جواهر. خب اون چه که مرحوم شیخ ترد به دنبال او هست این است که اگه کسی کلی فروخت، این کلی در ذمه اوست، سلف فروخت، ثمنش هم گرفت، در موقع تحویل این کلی رو باید شخص کند به خریدار بده. یک کالایی که مصداق این کلی است ملک او شد و او این کالا را تاکنون قبض نکرده است، آیا میتواند کلی در ذمه خود را بر اون شخص خارجی منطبق کند به خریدار بدهد یا نه؟ چجوری منطبق تشخیص کند؟ یه وقتی پول به خریدار میدهد ولو او را هنوز مالک نشده، تا ما بگیم قبض کرده، مالک هم نشده اون فرد را، میگوید اشتر با این پول بخر اون کالا را و ما به حساب خودت بیاور این دو. عبارتی که مرحوم شیخ دارد دارد اشتر لی زال کلمتا، برای من بخر. وقتی وارد بحث میشه میبینه اینجور باید حرف بزنه که اشتر لی، چون پول مال منه. این فروشنده سلف فروش که به خریدار پول میدهد میگوید برو بخر، یعنی برای من بخر، یعنی که با پول من داری میخری. به روایت صحیح حلبی و امثال حلبی که میرسیم میبینیم سؤال راوی این است که اشتر لنفسک، وقت ایشون موندن که چی رو توجیه کنن. اشتر لنفسک یعنی چی؟ با پول من برای خودت بخر. این وکالت است، این حواله است، چون همه این فرمایش الوکاله الحواله اینا تو جواهر هست. حتما این حتما ببینید چرا مرحوم شیخ در تلیعه بحث گفت، در طرح بحث و در تلیعه بحث گفت اگر این سلف فروش که کلی در ذمه اوست دراهمی به این طلبکار بدهد، باید اشتر لی زال کلمتا. ایشون وارد بحث میشه اینجور میگه. روایتی که طرح میکند در روایت سائل دارد که اشتر لنفسه که، اون وقت در تتمه این فرو به این عویسه میرسن که با پول من برای خودت بخر یعنی چی؟ یا او رو وکیل کرده یا حواله داده. اگر وکیل کرده باید در همه شؤون وکالتش بشه تا او قبض بکنه. حواله داده، چی رو به چی حواله داد؟ این یک. آیا حواله معاوضه جدید است یا روحش به وکالت برمیگردد یا دنباله همون بیع است؟ حواله میده یعنی چی؟ حواله میده معنیش اینه که یک کسی یک طلبی در ذمه زید دارد، همین شخص بدهکار امر است، به امر میگوید شما این مبلغ که از من میخواهی من حواله میدم، برو از زید بگیر چون من از زید طلب دارم. اینش من حواله، این وکالت است، معامله جدید است، معاوضه تازه است چیه این؟ اون چه که در ذمه زید است ملک این شخصه، خود این شخص بدهکار امر است. به امر میگوید اون چرا که شما از من میخواهی برو از زید بگیر، یعنی من معاوضه کردم با شما، شما هم طرف تعویضید، اون چرا که من به شما بدهکارم اون را معاوضه کردیم به اون چه که از زید طلبکارم، و شما اونی که در ذمه من داری به من بده، من اون چرا که در ذمه زید طلب دارم به شما میدم. آیا حواله معاوضه جدید است یا فقط نقل و انتقال در موقع وفاست، در مرحله استیفاست، نه در مقام عقد؟ این چیه؟ این رو اشاره میکنن چون حوالی کتاب خاصی دارد، مثل وکالت و مثل معاوضه دیگه. این رو فقط صاحب جواهر رضوان الله طرح کرده، همون طرح بسته طرح بدون باز شدن به مکاسب آمده که آیا این معاوضه جدید است. اگه معاوضه جدید است یه ایجابی میخواد، یه قبولی میخواد، یه شرایطی میخواد، یا نه فقط نقل و انتقال ملکیست در مقام تحویل است، یا بازگشت حواله به وکالت است که این شخص محیل اون شخص محال رو، حواله گرفته رو وکیل میکند، میگوید به جای اینکه من بروم از طلب بدهکارم بگیرم، تو برو از بدهکار بگیر، یک از طرف من وکیلی که به حساب خودت بریزی و مالک بشی، دو بازگشت حواله به وکالت است یا معاوضه جدید است. اگر بازگشت حواله به وکالت باشد، به تعبیر مرحوم آقای نائینی جزء عقود اذنیه است، به تعبیر سیدن استاد امام رضوان الله علیه ما عقود اذنیه نداریم، جزء عقود جائزه است. ما در اسلام یه اذن داریم، یه عقد. عقدم یا جائز است یا لازم. اذن کار به عقد ندارد. اگر یک کسی به آدم گفت شما اجازه بدید من در اتاق شما بشم مطالعه کنم، رو فرش شما نماز بخونم، میگم بله مأذونی. یا وقتی برای انسان مهمان آمد یه چیزی پیش مهمان میداره، این دیگه عقد نیست، این اذن در تصرف است. اذن در تصرف که انسان به دوستش میگه برابر آیه سوره مبارکه نور که فرمود او ما ملکتم مفاتحهو، کسی داره میره به زیارت، کلید منزلش رو به همسایش میده، خب این او ما ملکتم مفاتحه و معنیش اینه که اگه شما رخواستید برید اونجا نمازتون رو بخونید میتونید. این اذن است، این اذن کاری به عقد نداره، ایجاب و قبول نمیخواد. حالا مرحوم آقای نائینی رضوان الله علیه از وکالت، از حواله، از این گونه از اموری که جایز است تعبیر به عقود اذنیه میکنن. حالا این تشاهی در اصطلاح نشه، به هر تقدیر جزء عقود جایز است یا نه فعل است، اصلا عقد نیست، اجرای امر معقود است، نه اینکه عقد جدید باشد. حالا این رو کتاب الحواله باید مشخص بکنه. بر تقدیر این روایت یا به وکالت برمیگرده یا به حواله برمیگرده که جدای از وکالت است، و حواله معاوضه جدید باشد یا نباشد، این روایات این رو تصحیح کرده. حالا ما مجدداً این روایاتی که در بحث دیروز اشاره شد بازگو کنیم. اما برای مراجعه شما کتاب شریف جواهر جلد 23 صفحه 170 و به بعد این فرو مطرح است. ایشون دارن که در مسئله این که لا تبع مالم یقبض، بیع قبل از قبض می شود یا نمی شود، که تعدی شده به این که مالم یقبض اهم از این است که مبی باشه یا غیر مبی. یه مالی به انسان ارث رسیده، هنوز قبض نکرده، می تواند بفروشد یا نه؟ بیع مبی قبل از قبض مورد نهی است. آیا مبی خصوصیت دارد یا بیع مالی که به انسان رسیده ولی انسان هنوز قبض نکرده؟ که یکی از مسائلی بود که مرحوم و فروع بود که مرحوم شیخ مطرح کرده که جمعی اموال ممکن مشمول این باشد، آیا با صلح یا مضاربه یا با عقود دیگر که چهار صورت داشت، مالی به انسان منتقل شد، انسان می تواند او را قبل از قبض بفروشد یا نه؟ نه که فرمود لا تبع ما لم یقبض، یعنی مبیعی که قبض نشده خصیصه ای دارد، یا مال متصالح که قبض نشده اگر فروخته بشه اونم مثل همین است. اون صور چارگانش این بود که مبیع به مبیع، صلح به صلح، مبیع به صلح، صلح به مبیع، چهار صورت از این صورهای یاد شده که مرحوم شیخ مطرح کرده که بعدن بعید نیست. چون این نهی تنزیهی است، همه اینها را شامل می شود. خب بنابراین اون چی که مرحوم صاحب جواهر در این جلد 23 صفحه 170 همچنین به بعد مطرح کردن، اونا تو فرماشات مرحوم شیخ آمده، مخصوصا اون قسمت هایی که ایشون دارن در صفحه 171 دارن فکیف کانت فقط زهر لکن بنا حاضر المسئله علا ما تقدم لا بچلا به ما ان شهید فی بعض تحقیقاتهی و انهو من لطائف الفقه، همین که مرحوم شیخ نقل کرده در مکاسب از دروس نقل کرده و اشکال صاحب مسالک را بر دروس نقل کرده، اساره فرمایشات مرحوم صاحب جواهر است در صفحه 171 به بعد که حالا انشاءالله ایره مراجعه فرمید. غالب این فروعی که ایشون جزیه کردن البته متنش مال محقق است و شرح مبسوط رو مرحوم صاحب جواهر به عهده دارد. حالا برسیم به این روایات ببینیم که چند اختلاف لفظی بین این روایات و تعبیر مرحوم شیخ در مکاسب است. اونطوری که مرحوم شیخ رضوان الله علیه مطرح کردن عبارت ها این بود، در از صحیح حلبی به این صورت بود که اولین بابش روایتش روایته باب 12 از ابواب سلف به این صورت بود. مرحوم صدوق رضوان الله علیه این روایت نقل کرد از حلبی، ان رجل اسلفه دراهم فی طعام فلما حل طعامی، خب اینجا اسلفه داره که ما دیروز گفتیم باید اسلفه باشه، عبارت مرحوم شیخ در مکاسب اسلفته داره. این یه فرقی است که در روایت یک باب 12 است با اون چی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه در مکاسب نقل کرده. اونی که شیخ نقل کرده اسلفته است، اون چی که اینجاست اسلفه است. چون که در حلبی بودن این روایت هم که آیا حلبی است یا مال یعقوب است هم اختلاف است. ان رجل اسلفته دراهم فی طعام فلما حل طعامی علیه، من سوال کرده که سلف خرینی کردم، پول به او دادم، گندم ازش خریدم که مثلا بعد از چند ماه من پردازه، سر رسید که رفتم گندم رو تحویل بگیرم، بعث الیه به دراهمه یه مقدار پول برام فرستاد و قال اشتر لنفسه که تعامن. اونی که مرحوم شیخ در تلیعه بحث مکاسب مطرح کرده گفته اگر کسی به دیگری پول بدهد باید اشتر لی تعامن، چون این راه معقول اونه. اما در روایت سوال دارد که به من پول داد گفت اشتر لنفسه که تعامن، این تلیعه اشکاله. اون اشکال رو در فرع چهارم که بعدها خواهد آمد که اگه لازم بود میخونیم، اگه لازم نبودم رها میکنیم، این است که حقیقت بی که در فصل اول از این فصول نهگان گذشت، حقیقت بی این است که عوض جای معوض رو پر کند، معوض جای عوض رو پر کند. اگر کسی فروخت و کسی خرید، اون مبی هر سبقه، یعنی هر سبقه ای که دارد سبغه سمن را میپذیرد و سمن هر سبغه‌ای که دارد سبغه مسمن را میپذیرد. اگر ملک تلق بود، کسی رفت فرشی خرید برای منزلش، پولش ملک تلق است، فرشم ملک تلق است، به جای این پول مینشد میشه تلق. اگر متولی یک مسجد که رقبات مسجد دست اوست، پول وقف است، درآمد مسجد است، این پول سبغه وقفی دارد، با پولی که جز رقبات مسجد است میرود فرش میخرد، اون فرش یعنی اون فرش بدون اینکه صیغه وقف بکنن میشه وقف. چرا؟ چون اون مسمن جای این سمن مینشیند، سمن لونش وقفه، دیگه لازم نیست بعضی که فرش خریدن صیغه وقف جاری بکنن یا وقف معاتاتی بکنن. حقیقت بی گفتن این است که مبی جای سمن مینشیند علی ما له من الصبغه، سمن جای مسمن مینشیند علی ما له من الصبغه. متولی وقف پول وقف دست اوست، وقتی که رفت فرش خرید دیگه وقف نیست اون پول. کالا هم بخواهد بهد این چنینه، اگر باقی محصولش میوه بود یا گندم بود، این گندم الان وقفه، با این گندم که لونش وقف است، سبغش وقف است، وقتی رفت فرش خرید اون فرشی که ملک تلق بود حالا میشه وقف، گندمی که وقف بود حالا آزاد میشه، میشه تلق. حقیقت به این است که این مبی از هر جایی که خارج شد سمن جا او را پر کند. یک، مبی هر لونی که داشت سمن همون رنگ را بپذیرد. دو، اگر حقیقت به این است، این معقول نیست کسی پول بدد به زید برد اشتر لنفسک. یعنی چی؟ پول از کیسه من خارج می شود، مسمن تو کیسه شما بیاید. اینه که برهم شیخ در تلیعه طرح مسئله گفت پول بدهد بگد اشتر لی، نه اشتر لنفسک. اشتر لنفسک یعنی چی؟ با پول من برای خودت بخر یعنی چی؟ مگر اینکه شما این پول رو به او هبه کنی بشه مال او، وقتی مال او شد خب برای خودش میخره. اما با پول شما یک کالای رو باید بخره، حتما الا و لابد مال شماست. شما چگونه میگید من پولی دادم اسلفته در راهمه در برابر طعام، فلما حل طعامی، به جای اینکه من طعامم بهم بده به من میگوید که این دراهم را بگیر، اشتر لنفسک. اگر چون چه این شخص را وکیل بکند در اصل اشترا، وکیل بکند در تملیک، بله این راه دارد، یا قبل از اشترا وکیل بکند در تملیک این مالک بشود بعد اشتر لنفسک، این راه دارد. اما قبل از اینکه این دراهم ملک این شخص بشود چگونه میتوان گفت که اشتر لنفسک؟ اینجا لذا مرحوم شیخ در تلیعه بحث گفت اگر به پول بدهد بگد اشتر لی، نه اشتر لنفسک. سوال دارد که بعث الیه به دراهم و قال اشتر لنفسک تعامن و استوف حقک. اینجا گفتن آیا این حواله است؟ آیا وکاله است؟ آیا در مقام خرید این شخص استیفا میکنه یا بعد از خرید استیفا میکنه؟ ظاهرش این است که اشترا برای خودش است، استیفا حقم به دنبال اشترا لنفسک است. خب این چیزی توجیه میشه؟ با مال زید عمر کالایی را برای خودش بخرد، یعنی چی؟ این معقول نیست. سمن از کیسه زید خارج می شود، مسمن وارد کیسه عمر بشود، این نیست. این سمن و مسمن این اتوبان دو جانبه رفت و برگشت است، از همون راهی که سمن رفت از همون راه مسمن برمی گردد. سمن اگه از زیت کیسه زیت خارج شد، مسمن مستقیما وارد کیسه زیت میشود. الا ما له من اللو، نه تنها وارد کیسه او میشود، رنگ او رو میگیرد. لذا مسئله وقف اینطوره. اینه که برمون شیخ ناچار شد در تله امر اول برای که هیچ اشکالی پیش نیاد حرف خودش رو تصحیح بکند، میدونه که بعد باید از این عقبه که او در بیاد. لذا در فرع چهارم که فرع بعدیست، پایان تقریبا به پایان بخش این قسمت است، جداگانه این عقبه کعود را مطرح کرده که چگونه این را با توجیه کرد. والحمال شما آقایی فکر کنید که بعد از این بحث چه بحثی لازم که تر بشه بخواست خدا، خدا چه در ذهن القام بکنید. والحمدلله رب العالمین.